مشغول گشت و نزدیک خودشون بودن که با یه شکارچی در واقع برخورد میکنن تا فرار کنه. در هر حال یکی دو تیر هوایی شلیک میکنن. هیچ اتفاقی هم برای متجاوز شده، نه خودش دچار حادثه شده نه ماشینش دچار حادثه شده. این رفته در واقع به عنوان اعراب تهدید چی شکایت کرده و متاسفانه دادگاه بعد به یکی 3 سال، به یکی 6 سال، به یکی 9 سال جمعاً 18 سال زندان دادن و 4.5 سال هم انفصال از خدمات دولتی. رفتن این نظر هر کدومش رو به 1.5 سال حبس محکوم کردن و 1 سال انفصال. در اصل وقتی انفصال خورده، خب ما نتونستیم حقوق بهش بدیم. امیدوارم که انشالله رئیس محبتی که نسبت به بحث عدالت محوری و بحث حالا خود محیط زیست میشون علاقمند است، امیدواریم این دستور اعمال ماده 7477 رو بپذیره و مجددا در یه محکمه عادلانه بررسی بشه و اینجا اینا حقشون نیست واقعا ما تبرئه بشه. این قانون رو اصلاح کنیم که اگر بتواند نمایندگان پیگیری کنند و تعریف بدن استفاده از سلاح برای محیط بانان و جنگل بانان مشابه نیروی انتظامی باشه.
اما گزارش بعدی ما مربوط میشه به روستایی در حومه طالقان که حتی با روستای اطراف خودش هم ارتباطی نداره و در اون روستا از تکنولوژی خبری نیست. همکارم بختیاری گزارش میده.
حومه طالقان در کنار جاده رستوران توت فرنگی، همانجا که جاده هایش خاکی است، دستهایی دور خانه های یک روستا دیوار کشیدند. پای کوهی بلند و کنار رودی روان، روستایی بی زمان، دور از همه آدم ها. هیچ صدایی نیست جز پرنده های خوشحال. دیوارهای کاهگلی به هم پیوسته به فاصله های منظم، درهای چوبی هر کدام به یکی از خانه های پشت دیوار باز می شود. درهای شبیه هم کنار هر کدام تنابی بلند که اگر بکشی صدای زنگوله کوچک به گوش می رسد. پشت دیوار سراسری 9 خانوار بیشتر نیستند. سر هم 40 نفری می شوند. با غریبه ها میانه ای ندارند. اینها مشاهدات سید علی خانی خبرنگار محلی است.
اولا که افراد خیلی متمکنی هستن به لحاظ مالی. از تبریز اومدن، از سال 67 هستش که توی طالقان مستقر هستن. یه بخش از اراضی طالقان رو همون زمان خریدن و حالا ساخت و سازی کردن برای خودشونو. بسیار آدم های خونگرم، مهمون نواز. فقط همچیدی هستش خانم ها رو تو کتون راه نمیدن. داخلشون مثلا شما میرید میبینید کاملا سنتی، مثلا پرورش اسب دارن که قیمت اسبشون حدود 1 میلیارد خوره ای باشه. گاومیش یا مثلا گوسفند اینا زیاد دارن. تو بحث کشاورزی هم کاملا فعال هستن.
روزنامه و موبایل و اینترنت که هیچ. از آب لوله کشی و برق و گاز هم خبری نیست. از بیرون چیزی نمیخرند، حتی خوراک. کار هر روزشان شکستن هیزوم ها، سرکشی به زمین ها و احوال پرسی از گاوها، گاومیش ها و اسب هاست.
حالا چرا بهشون میگن ایستا؟ اینا به لحاظ تکنولوژی و اینا از هیچ چی استفاده نمی کنن. نه برق، نه نمیدونم تلفن، نه تلویزیون، هیچ. یعنی شما وارد اون فضاشون میشید، میرید تقریبا این سیزولوش 100 سال پیش.
همچنان روستا ایستا به عنوان یک محله بکر برای پژوهشگران تاریخی و فرهنگی مورد نظر است. این در حالی است که توکاشوند معاون گردشگری استان البرز میگوید متاسفانه هیچ تلاشی تاکنون در این باره نشده. چه ویژگی هایی برای گردشگران داره اونجا؟
ببینید ویژگیش اینه که شما عملا وارد یک محدوده میشید که این محدوده از تکنولوژی دوره. یعنی از تمام مظاهر و ظواهر تکنولوژی، دنیای تکنولوژی، دنیای سنتی دور هستش.
پس فقط الان این وسط میمونه برقرار کردن یک ارتباط با آنها. این به نظرتون این کجا چجوری باید اتفاق بیفته؟
این ارتباط نه، تعامل باید باشه. ما باید طی برنامه‌ای یه طرح مثلا طرح چند مرحله‌ای بریم با بزرگان این روستا صحبت بکنیم، اونم نه من و نه حتی مدیر کل، مقامات استان، مثل استاندار، مثل معاون استاندار، مثل مدیر کل و اجتماعی استان. یک افراد اینچنینی چه از نظر فرهنگی صاحب رأی و صاحب نظر هستن، اینا برن با بزرگان این روستا صحبت بکنن، بگن ما میخوایم در قالب معرفی ارزش‌هایی که این روستا به عنوان جامعه کوچیک بهش پایبنده، میخوایم این ارزش‌ها رو به جامعه نو خودمون معرفی کنیم.
آقای ترکاشوند، همین فرمایشاتتون تا الان تلاشی براش شده؟
نه خیر، هیچ گونه تلاشی انجام نشده. اصلا راه هر گونه ارتباط بسته شده.
جدای از تلاشی که برای وصل اهالی ایستا به جامعه امروزی به اندازه بوده یا نه، آقای حسینی نسب معاون فرماندار طالقان میگوید خودشان این گونه راحت‌ترند و ما هم آنها را رها کرده ایم.
دیدگاه خودشون الله با توجه به اون شرایطی که برای خودشون به وجود آوردن دوست ندارن زیاد وصل بشن. زیاد دیگه مثلا اول مثلا 38 خانوار بودن، الان مثلا رسیدن به 15 تا هم حالا یواشش داره حل میشن تو جامعه فعلی.
شما الان فرمانداری یا استانداری، نگاهش به اون منطقه چه نگاهیه؟ یعنی شما چجوری نگاهشون میکنید؟
زیاد دیگه روشون حساس نیستن. تو مقطع ورودیشون روشون حساس بوده، بالاخره اومدن کارهای هم اطلاعاتی شد، هم کارهای تحقیقاتی شد، بعد دیدن بی خطر هستن، فلان ولشون کردن دیگه.
یعنی شما اینجوری بگم، تا الان سعی کردید براشون امکانات رفاهی هم داشته باشید، قبول نکرده باشن؟
آره گفتیم قبول نکردن. ما با معاون مثلا عمران مون که اومدیم مثلا در رابطه با آسفالت اون جاده که تو ورودیشون هست با صحبت کردیم، گفتم ما نمیخوایم مثلا راجع به بحث صحبت کردن، گفتن نمیخوان.
یعنی اونا بیمار هم که میشن اصلا مراجعه به هیچ جا نمیکنن؟
نه به هیچ جا نمیکنن، نه شناسنامه‌ای دارن، نه ارگانهای دولتی مراجعه میکنن، نه بچه هاشون مدرسه میرن، خودشون اصلا خودشون دیگه.
روستای ایستا عیار زمانشان رفت و آمد آفتاب است. خورشید که میرسد وسط آسمان یعنی باید رفت. پیرمرد معتمد روستا صلات ظهر است، باید برود. میرود با یک کلاه حصیری بر سر، یک پیراهن سفید بلند که تا زانوهایش رسیده و یک شلوار نخودی رنگ. با قدمهای کوتاه و آهسته و از کنار همان دیواری که دود سیاهی پشتش به آسمان میرود. حالا دیگر غریبه ها رفتند و میشود درهای چوبی را باز کرد.
سامانه پیامکی پیک بامدادی 30610 است. پایان هفته خوبی داشته باشید. خداوند یار و نگهدارتون.
مده قضا نداری برابا. روی گاز چیزی نیست و وقت نداری درابا. ولی غصه نخور که از تو بازار قضای دلپذیر داریم میاری با مالا قطرق دلپذیر آماده و تازه میرزا قاسمی دلپذیر تو صفر حاضر خوب دلپذیره کشف و با دلجور کاکو هماسو بدون که دل پذیر از دل و جون چه دل پذیر شده صفرمون و جمعمون حالا غذای ایرونی دل پذیره شما هم بفرما
تفاوت در دل پذیر بودن است ببین چه یخچال فریزر ساید بای ساید قشنگی بپرس اسمش چیه
ببخشید آقا سلام این ساید نیست دو قلوه اسمش هم دی پوینت مدل مکس این مدل تقریبا 30% بیشتر از سایز ظرفیت داره. به دلیل داشتن کمپرسور اینورتر مصرف برق کمی داره. ضمناً یه مخزن مخفی آبم داره که مستقیم به آب شهری وصل میشه.
دستگیره‌هاش چه عالیان.
این برای ما خیلی مناسبه. یخچال فریزر دو قلوی دی پوینت مدل مکس. دی پوینت شایسته خانه تو.
جایزه دوق بطری طلا جایزه رب قوطی طلا تبرک بخر جایزه ببر زمان قرعه کشی همزمان با عید سعید فطر
از افطار تا سحر در کنار شما هستیم محصولات غذایی ساوین
رادیو ایران فراگیرترین صدای مردم ایران در هر جای ایران و جهان همراه شماست. در راستای پوشش سراسری رادیو ایران با همت تلاشگران فنی اقدامات مؤثری برای پخش با کیفیت رادیو ایران انجام شده است. موج AM ردیف 558 کیلوهرتز موج FM ردیف 90 مگاهرتز در صورتی که صدای رادیو ایران را به خوبی دریافت نمی کنید از طریق شماره 162 به روابط عمومی رسانه ملی اطلاع دهید تا همکاران فنی برای پخش شفاف و شنیدنیان اقدام کنید ای صدای ماندگار و جاودان بحر ایران در جهان تابان بمان ایران را بشنوید ایران را
صبح شما به خیر باشه شنوندگان عزیز از اینکه با ما همراه هستید بسیار سپاسگزارم لحظات صبحگاهی خوبی رو براتون آرزو میکنم از علاقمندان ورزش دعوت میکنم با برنامه روی خط ورزش همراه باشن
Oh! روی خط ورزش.
یه برگشت، یه ضربه. اگر نمیذاشتن به این راحتی برگرده و حداقل ضربه رو بزنه، خیلی خوبم زد. برگشت ضربه رو زد.
به نام خدا. سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش در جای جای کشور عزیزمون ایران. برنامه امروز روی خط ورزش رو در کنار شما شنوندگان محترم آغاز میکنیم. آرزو میکنیم که نماز روزه های همه شما عزیزان مورد قبول درگاه حق تعالی قرار گرفته باشه. انشاءالله ما رو هم از دعای خیر خودتون محروم نفرمایید. برنامه امروز هم در کنار آقای جواد فیاضی تهیه کننده محترم و آقای خانی‌پور صدا بردار تقدیمتون میکنیم. سامان پیمکی ما هم حتما به خاطر دارید دیگه، 3900 آماده دریافت پیام های کوتاه شما شنوندگان محترم خواهد.
یه بار دیگه از سمت راست اسماعیل توپو میفرسته بروی دروازه، یه فرصت توی دروازه، باز هم دوهی جلو میفته. بازی یه لحظه اوج گرفت. اولونگا هتریک کرد مهاجم کنیایی و زهر خودش رو ریخت در این مسابقه. مایکل اولونگا، استقلالی که باز هم در پی تساوی باید بدره. از دوهی صبری لاموشی خوشحالیشو با پاشیدن آب روی سر صورت بازیکنانش نشون میده. یه برگشت، یه ضربه. اگر نمیذاشتن به این راحتی برگرده و حتی از ضربه رو بزنه، خیلی خوبم زد. برگشت ضربه رو زد.
تیم استقلال نماینده کشورم در رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا هفته سوم رو با شکست پشت سر گذاشت. اولین شکست نمایندگان ایران در سال 2021 رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا بدین ترتیب به ثبت برسه. در یک مسابقه جذاب در گروه سوم رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا، دیشب استقلال مقابل الدوحه قطر به میدان رفت. جنگ صدرنشینی بود در این مسابقه، به ویژه برای الدوحه که در بازی قبلی مقابل الاهلی عربستان متوقف شده بود. استقلال هم با دو پیروزی پی در پی برابر تیم‌های الاهلی و همینطور رقیب خودش پلیس عراق به دنبال این بود که بتونه که در این مسابقه به پیروزی برسه یا حداقل با تساوی صدرنشینی رو قطعی بکنه. اما در نهایت این تیم الدوحه بود که در یک مسابقه پرگل 4-3 استقلال رو برد. امیر ارسلان مطهری، شیخ دیاباته و فرشید اسماعیلی برای استقلال گلزنی کردن، در شبی که ضعف مدافعان استقلال کاملا مشهود بود و اشتباه در خط دفاعی کاملا عیان. یک بازیکن کنیایی به نام میشائیل اولونگا 3 دروازه تیم استقلال رو باز کرد و عبدالله الاحرق هم دیگر گل تیم الدوحه رو به ثمر رسوند. حالا الدوحه صدرنشین گروه سوم رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا و استقلال برای جبران این شکست زمان خیلی زیادی نداره و باید خودش آماده بکنه برای مسابقه برگشت مقابل نماینده قطر در اولین مسابقه دور برگشت مسابقات. و با توجه به اینکه تیم‌های الاهلی عربستان و پلیس عراق خیلی در حد و اندازه بالای ظاهر نشدن، البته تیم الاهلی دیروز با پیروزی مقابل تیم فوتبال پلیس عراق تا حدی اوضاع احوال خودش رو بهتر کرد، ولی استقلال از الان باید حساب بکنه که رقیب اصلیش در این گروه تیم فوتبال الدوحه قطره. در دیگر بازی‌های دیشب تیم الاهلی عربستان 3-0 مقابل پلیس عراق برنده شد. در گروهی که نمایندگان ایران حضور ندارن، گروه اول، تیم الهلال 3-1 مقابل استقلال دوشنبه تاجیکستان پیروزی رسید و اجمک ازبکستان هم 2-1 شباب الاهلی امارات رو از پیش رو برداشت. یه نگاه سریع هم بکنیم به جدول رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا در منطقه غرب که در گروه‌هایی که تیم‌های ایرانی حاضر هستن، تیم تراکتور در گروه دوم با 3 امتیاز پایین‌تر از شارجه 7 امتیازی در مکان دوم. در گروه سوم دوهل با 7 امتیاز تیم اول، استقلال با 6 امتیاز در تعقیب این تیم. در گروه چهارم هم تیم فولاد ایلان نماینده کشورمون با 5 امتیاز هم امتیاز با تیم النصر عربستانه که این تیم هم 5 امتیاز رو اندوخته. رقابت در این گروه خیلی سخت و فشرده است چون اسد قطر هم حضور داره. و در گروه پنجم هم تیم پرسپولیس با 9 امتیاز مقتدرانه در صدر، نامش جلب توجه میکنه.
روی خط ورزش،
رادیو ایران دات آی آر،
روی خط ورزش.
در کوران رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه آسیا، مسابقات فوتبال باشگاه‌های برتر کشورمون هم دوباره از سر گرفته خواهد شد. امروز پنجشنبه دوم اردیبهشت ماه تیم فوتبال نساجی قائم‌شهر ساعت 21 از سپاهان اصفهان پذیرایی می‌کند.
اهالی فوتبال در ورزشگاه شهید بطنی برای بدرقه مردی اومدن که سابقه مربیگری در 20 تیم و صعود با 4 تیم به لیگ برتر رو داشت.
فوتبال هم مدیون ایشون هستم، نه تنها من، خیلی از فوتبالیستای ایران.
کسی که یکی از زحمتکش‌ترین، یکی از بادانش‌ترین و یکی از مربیانی که اگر بگم بیشترین شاگرد رو توی فوتبال ما هدیه داده.
از دست دادن نادر دستنشان آنقدر سنگین هست که بزرگان فوتبال ایران و آسیا با مردم مازندران همدردی کنند.
همه مردم خوب، طرفداران، پیش از بدن تشکر میکنن بیجه از احساس همدردی همشون سپاسگزارم.
نادر دستنشان پس از سالها بیقراری در کنار زمین در آرامگاه سید ملال قائم‌شهر آرام گرفت.
بابت وضعیت نساجی خیلی بهش سخت گذشت. هر موقع باهاش صحبت میکردیم نگران بود که خدای نکرده نشه نساجی دوباره برگرده لیگ یک.
به پاس این خدمات ارزشمند و خاطرات ماندگار، شماره یه هفت نساجی بایگانی شد.
به مدت 40 روز باشگاه نساجی با پیراهن مشکی داخل زمین بره و قطعا پیراهن شماره 7 هم بایگانی میپیونده.
از همه شما شنوندگان محترم، هممیهنان خوبمون در شهرهای مختلف واقعا خواهش میکنیم و این درخواست رو داریم که مراقب سلامتی خودتون باشید، شیوه نامه بهداشتی رو جدی بگیرید. رعایت این شیوه نامه ها کمک میکنه به جلوگیری از گسترش بیشتر ویروس کرونا در نقاط مختلف کشور و واقعا باور بکنیم همه ما که ویروس کرونا از اون چیزی که فکر میکنیم خیلی نزدیکتر به ما. تیم فوتبال آلومینیوم عراق که هفته گذشته برابر تیم ته جدولی ماشین سازی به تساوی 1-1 رسید، امشب ساعت 21 با پیکان بازی خواهد کرد.
هفته 21 لیگ برتر فوتبال با 3 دیدار پیگیری می شود که در یکی از مهمترین دیدارها آلومینیوم عراق به مصاف پیکان تهران خواهد رفت. شاگردان منصوریانی روزها با تمرینات سخت و فشرده آماده مقابله با پیکان شدند.
آمادگی کامل برای بازی با پیکان داریم و پیکان تیمی که بسیار سرسخته. یه مقدار ما فقط زمان میخوایم که کار تاکتیکیمونو بهتر بگیرن که الحمدلله روز به روز دارن خیلی خوب کار انجام میدن. من این تیمو مقایسه میکنم با ذوبان و نفت تهران که بودم، گرفتن کارهای تاکتیکی خیلی خوبن و میل به این که بتونن پله های ترقی رو طی کنن خیلی توشون زیاده. امیدوارم که شایسته این باشیم که بتونیم 3 امتیاز بازی رو تو خونمون نگه داریم.
یاران آلومینیوم در وقفه نه روزه لیگ فرصت بیشتری برای بالا بردن آمادگیشون پیدا کردن.
تمرینات هم علاوه بر آمادگی جسمانی داریم، قدم به قدم میریم جلو. بدن ها واقعا خوب شده و داریم حالا بیشتر تاکتیکی کار میکنیم.
بازی پیکان هم مطمئنن هم کادر فنی خوبی دارن هم بازیکنان خیلی خوبی دارن.
خودم به شخصه دارم احساس میکنم روند رو به جلوی تیمو هم خوب داریم، بهتر فوتبال بازی میکنیم.
محسن ربیع‌خواه که از هفته ششم مقابل همین حریف تهرانی مصدوم شده بود دوباره در تمرینات گروهی حاضر شد.
تقریبا یه 2-3 هفته هستش که به تیم اضافه شدم. اول تو هفته اولی ذره با مراعات تمرین می‌کردم ولی خب الان تقریبا میشه گفت 10 روزی هستش که دارم دیگه کامل تمرین میکنم.
تا پیش از این دیدار آلومینیوم با کسب 28 امتیاز در رده ششم و پیکان تهران با 25 امتیاز در جای 11 جدول لیگ برتر قرار دارند.
تیم آلومینیوم عراق پنجشنبه دوم اردیبهشت از ساعت 21 در ورزشگاه امام خمینی میزبان پیکان تهران.
از همکارمون آقای فرجی سپاسگزاریم به خاطر ارسال این گزارش. امشب نفت مسجد سلیمان مثل رفسنجان ساعت 21 و فردا جمعه ساعت 20 و 40 دقیقه تیم فوتبال گلگهر سیرجام و ساعت نفت آبادان مسابقه خواهد داد.
سریال تکراری مشکلات مالی تیم‌های نفتی لیگ برتر فوتبال. فصل 19 باعث رفتن سرمربی و در انتهای فصل جدای بازیکنان شد و همین چالش به لیگ 20 هم منتقل شد.
متاسفانه تا امروز هم باز هیچ مبلغی به حساب باشگاه واریز نشده. خب فقط مدیر باشگاه تونست از جای قرض کنه، اون بدهی به فدراسیون و به بازیکنان پرداخت کنه که پنجره باز شد.
اما توی چند روز اخیر با این مصاحبه مدیر عامل
فکر میکنم انقریب احتمال بسیار زیاد، الان من نمیتونم تاریخ ده، ولی فکر میکنم توی هفته آینده با از این بابت مشکلمون حل بشه.
یعنی پول به حساب باشگاه واریز میشه؟
به احتمال خیلی زیاد توی هفته آینده این مهم انجام میشه.
و البته تایید نماینده مجلس
12.5 میلیارد تومان هم ابلاغ شد که این اعتبار به هر حال بایستی تامین بشه و مقرر شد که انشالله پرداخت بشه.
حالا بعد جدیدی پاش به مشکلات نفت آبادان باز شده.
انقدر کمبودها در استان خوزستان زیاده.
اداره کل ورزش و جوانان خوزستان که توی فصل پیش 5 میلیارد و حالا 4.5 میلیارد دیگر رو از پولهای فوتبال نفت آبادان به حساب خودش واریز کرده.
دو تا برنامه‌ریزی داریم، یکی برای سطح استانه که با محوریت هیئت‌های استانیمونه، یکی در شهرستان‌ها. شهرستان ویژه مثل آبادان تنها اداره کل ورزش نمیتونه موفق باشه.
و باز هم قصه پرقصه هواداران فوتبال نفت آبادان.
پول جای دیگه ببرن، حق بچه‌ها، زحمت کشیدن واسه تیم، اینا حق ایناست، نباید جای دیگه بره.
مسئولین حتما اینو پیگیری کنن، شفاف سازی کنن، بالاخره رسانه هست، نشون بدن مردم متوجه بشن.
ما که هممون علاقه مندیم به اینا. آقا نمیتونی بودجه بدی، آقا به مردم بگو آقا بودجه جمع کنیم مردم بهشون میده، تو نده.
ما بچهای آبادان تمام چه ما شاگرات تمامون همینشون زحمتمون فقط باشه بچهای سمت نفته و ان شاءالله با امید خدا این بودجه هم به دستشون برسه.
حالا فقط 11 بازی برای طلای پوشان بدون روحیه سمت نفت آبادان باقی مونده تا دفتر لیگ 20 واسهشون تموم بشه. اما
فوتبال توی آبادان تبدیل به یه سبک زندگی شده. یک برد تیم فوتبال سمت نفت آبادان توی لیگ برتر خوشحالی، نشاط و سرزندگی رو توی چهره تک تک مردم این شهر به وجود میاره و میشه اون رو به راحتی دید. اما حالا دو فصله که هواداران این تیم نگرانن، نگران از وضعیت مالی این تیم در این دو فصلی که گذشته و آینده‌ای که مشخص نیست.
یه اشاره می‌کنم به رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشورمون. در رقابتی که برای رایکای بابل بسیار تلخ بود به خاطر از دست دادن سرمربی خودش، یعنی آقای نادر دستنشان، این تیم برابر قشقایی شیراز دیشب به تساوی 1-1 رسید. در این بازی غم انگیز در رقابت‌های فوتبال دسته اول باشگاه کشور، تیم رایکا که وضعیت خوبی در رقابت‌های لیگ دسته اول باشگاه کشور نداره و در سه مسابقه اخیر خودش 2 باخت و 1 پیروزی رو کسب کرده، در این بازی هم نتونست مقابل فجر سپاسی شیراز برنده باشه. تیم قشقایی شیراز برنده باشه.
روی خط ورزش
رادیو ایران دات آی آر.
روی خط ورزش.
شهری که از نظر رنگ بندی کرونایی قرمز میشه، یعنی مشاغلی که در گروه 2، 3 و 4 هستن باید تعطیل بشن.
بخشنامه ستاد ملی کرونا تمام باشگاه‌های ورزشی از تاریخ 16/1/1400 به مدت 2 هفته تا اطلاع ثانوی تعطیله.
اداره کل ورزش تهران هم اعلام کرد فعالیت‌های ورزشی فعلا تعطیل.
22 منطقه شهرداری شهر تهران، حدود 3000 باشگاه ورزشی و مکان ورزشی در حال فعالیت هستند که این موضوع بهشون به طریق ادارات تابعه و شهرستانی ما ابلاغ شده.
بعد تعطیل می‌کرد.
من امروز متوجه شدم همین الان اومدم در این رو ببینم.
البته که با باشگاهی که دستورالعمل تعطیلی رو در این شرایط قبول نکرد خرد میشه.
اختیار میگیرن و حالا بازرسای ما بعداً به صورت هم محسوس هم نامحسوس بررسی میکنن.
گزارشی که داریم تو این 2-3 روزه چند باشگاه جلوگیری از فعالیتشون بهشون ابلاغ شده و بلوم گردیدن.
این وسط باشگاه دارا هم درد و دلهایی داشتن.
کاری نکردیم، این اجاره هم نتونستیم بدیم به خدا، نمیدونیم سردرگمیم واقعا.
من باید اجاره هم رو بدم یا نه؟ هزینه دارن بچه ها یا نه؟ چند بار من بچه ها رو بیکار کردم اینجا؟
چند تا پرسنل دارم؟
من الان 10 تا پرسنل دارم اینجا، کدوم همشون بیکار شد؟
ورزشکارا هم فکر میکنن با زدن ماسک هیچ مشکلی پیش نمیاد.
رعایت کردیم، ماسک هم زدیم.
ما ماسک میزنیم، دستکش میپوشیم، مشکلی نداره.
این تعطیلی تا بهتر شدن وضعیت کرونا ادامه داره.
هرچند که بعضی از باشگاه ها قانون رو رعایت نکردن و باز بودن، اما برخی از اونها هم بسته بودن. ولی چه بهتره که برای حفظ سلامت خودمون که شده، اگر باشگاه هم بازه یه مدتی رو به ورزش تو باشگاه سرپوشیده نپردازیم.
هشت و 56 روی خط ورزش رادیو ایران. خیلی متشکرم از همراهیتون و برنامه خودتون، برنامه روی خط ورزش. دوستان بسیار زیادی درباره نتیجه مسابقه استقلال هم سوال کردن و هم اعلام نظر کردند. خب استقلال که دیشب برابر تیم فوتبال دوحیل قطر 4-3 مسابقه رو واگذار کرد، ولی خیلی از دوستان گفتن که این تیم به دفاع خودش باخت، مشکل دفاعی داره، مشکل تاکتیکی داشته دیشب در مقابل نماینده قطر. و به هر حال صحبت هایی که قطعا همه اونها از دید کارشناسی علاقه مندان فوتبال قابل بررسیه برای کادر فنی باشگاه استقلال. یکی از دوستان شنونده از ما سوال کرده که از رونالدینیو هم خبر بدید. ستاره سابق فوتبال برزیل آقای پژمان یوسفی از خوی، که خب رونالدینیو که الان فعالیتی در عرصه فوتبال نداره و بیشتر در کارهای تبلیغاتی شرکت میکنه. یکی از دوستان شنونده ما اشاره کرده که برنامه ادامه رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه آسیا به چه ترتیبه. فردا رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه آسیا دوباره از سر گرفته خواهد شد و پرسپولیس نماینده کشورمون در اولین بازی دور برگشت با تیم گوای هند مسابقهش رو برگزار خواهد کرد. فردا البته همطور که اشاره کردم تیم فولاد با النصر عربستان و همینطور تراکتور هم با نیروی هوایی عراق بازی های دور برگشت رو شروع خواهند کرد. بریم به سراغ سایر پیامک های شنوندگان عزیز. یکی از دوستان نوشته که چرا بازی شرق آسیا برگزار نمیشه. آقای اسدی از کرمان، فعلا مسابقات شرق آسیا به تعویق افتاده و بازی های غرب آسیا انجام خواهد شد. مسابقات هم در مراحل بعدی رفت و برگشت خواهد بود و البته از مرحله یک چهارم نهایی به بعد به احتمال بسیار زیاد با استفاده از فناوری VAR یا همون کمک داوری ویدیویی. یه پیامک دیگه هم بخونم. یکی از دوستان گفته که از مهدی طارمی چه خبر. ظاهرا تابستان آینده ممکنه که سال در واقع فصل پرخبری برای مهدی طارمی باشه. با توجه به درخشش در رقابت لیگ قهرمانان با تیم پورتو ممکنه که به یک باشگاه بزرگ اروپایی بپیونده. این سوال رو آقای سعید شیخی از ما پرسیده بود. من حسین متمتاشنی به اتفاق آقای جواد فیاضی و آقای خانیپور با شما خداحافظی میکنیم با آرزوی سلامتی و توفیق برای همه شما شنوندگان محترم. روز بخیر، خدا نگهدار.
خط ورزش.